راهکارهای حل اختلافات خانوادگی بر اساس تعالیم اسلامی. در این پادکست به راه‌های اشاره می‌کنیم که پس از بروز اختلاف در خانواده و تشدید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشتر جنبه رفع مشکل دارد تا پیشگیری از آن. 1. پذیرش و تعهد نسبت به سلسله مراتب در خانواده. پیش از این به لزوم سلسله مراتب در خانواده از نظر اسلام اشاره شد. یکی از کاربردهای مؤثر سلسله مراتب در خانواده حل مشکل در مواردی است که اعضای خانواده پس از بحث و بررسی و ارائه دلایل متعدد به تصمیم یکسانی نمی‌رسند و اختلاف همچنان بر جای می‌ماند. در این شرایط در برخی مسائل باید نظر مرد خانواده یعنی شوهر مورد توجه قرار گیرد و به آن عمل شود. برای نمونه خروج زن از محیط خانه باید با اجازه و رضایت شوهر باشد. بدیهی است اگر بین زن و شوهر در این مورد اختلافی بروز کند و هیچ یک نتواند دیگری را قانع کند، برای حل اختلاف از نظر تعالیم اسلامی پیروی زن از شوهر مناسب ترین راه ممکن است. همینطور در مورد کودکان و نیز انتخاب محل سکونت. اگر مشورت به توافق نینجامد، باید نظر شوهر رعایت شود. زیرا این مسائل متضمن هزینه‌های اقتصادی است که شوهر متکفل آن است. البته مرد نمی‌تواند برخلاف عرف و مصلحت نظری را بر همسر و فرزندان خود تحمیل کند و در صورت پافشاری وی باید مراجع بالاتری به حل مشکلات خانواده بپردازند. با رشد کودکان و رسیدن آنها به مرحله نوجوانی و جوانی گاه در خانواده‌ها اختلاف‌هایی پدید می‌آید که به عدم رعایت اقتدار والدینی باز می‌گردد. در پژوهش‌های روان تاریخی به الگویی از روابط والدین و فرزندان به عنوان یاری دهنده اشاره شده است که بر اساس آن فرزندان والدین خود را بیشتر خدمتکار و ندارای اقتدار می‌پندارند، زیرا آنها بهتر از والدین آگاهند که در هر مرحله تحول چه چیز برای آنها مفید و مطلوب است. همین الگو باعث شده که فرزندان از روی توقع و طلبکارانه با والدین برخورد کرده و در اختلافها به نظریات آنها ارزشی نگذارند و مشکلات را تشدید کنند. همان گونه که در فصل سوم بیان شد بر اساس تعالیم اسلام فرزندان در هر مرحله سنی یا جایگاه اجتماعی باید برای دیدگاه‌های پدر و مادر ارزش قائل شوند و در حد امکان از نظریات آنها پیروی کنند، مگر اینکه این امر مستلزم تخلف از قوانین دینی و عرفی باشد. فرزندان تا زمانی که در چارچوب خانواده اصلی زندگی می‌کنند، در اختلافات و تشخیص مساله باید به نظریات والدین خود اولویت دهند، زیرا مسئولیت اداره آنها بر عهده والدین است. البته همان گونه که بیان شد، والدین باید اعضای خانواده به ویژه نوجوانان و جوانان را در تصمیم گیری ها دخالت دهند تا آنها نظر والدین را با استدلال منطقی و معقول بپذیرند. هرچند اگر مذاکرات به تصمیم یکسانی نینجامد، برای حفظ انسجام خانواده پذیرش نظریات والدین ضروری است. البته والدین نیز نباید برخلاف قوانین و عرف مردم چیزی را بر فرزندان تحمیل کنند و در چنین فرضی مراجع بالاتر باید به رفع اختلاف پرداخته و مصالح فرزندان را تأمین کنند. دوم، حل مشکلات عاطفی و جنسی. گاه روابط عاطفی زن و مرد به علت رفتارهای نامناسب مانند پرخاشگری کلامی و غیر کلامی و بی‌اعتنایی نسبت به هم به سردی می‌گراید. در این صورت توجه به توصیه‌های اسلام به هر یک از زن و مرد می‌تواند تا حدی مشکلات را حل کند. یک توصیه اساسی به مرد آن است که در هر صورت با همسرش مدارا کند. این اصل کلی مرد را وامی دارد که به صرف یک رفتار نامناسب زن با واکنشی تند روابط را ناخوشایند نکند. توجه به نکات دیگری نیز مرد را از رفتار نامناسب باز می‌دارد. از جمله اینکه زن را در دست خود امانتی بداند که بدرفتاری و ستم نسبت به او موجب خشم خداوند می شود. این نکات افزون بر توصیه هایی است که به برقراری روابط عاطفی مثبت با زن تاکید دارد. از سوی دیگر به زنان نیز توصیه هایی شده است. از جمله اینکه بکوشند به هنگام اختلاف، سوء تفاهم‌ها در کمترین زمان ممکن رفع شود. در این خصوص گفته شده زن سعی کند مسائل اختلافی حتی به روز بعد کشیده نشود و در همان شبان روز اول خاتمه یابد. افزون بر این تلاش کند با مهار خیش در برابر رفتار نامناسب همسر همه جنبه‌های مثبت روابط یکدیگر را زیر سوال نبرد. پذیرش معذرت‌خواهی همسر و گذشت از خطاهای او به حل مشکل کمک می‌کند. در روابط جنسی از زن خواسته شده که در حد امکان با مرد همراهی کند و از مخالفت و درگیری در این زمینه خودداری نماید. به مرد نیز توصیه شده که نیاز زن را در نظر گرفته و فقط به فکر ارضای نیازهای خود نباشد. با این توصیه ها بسیاری از اختلاف های زن و شوهر حل می شود. گاهی اختلاف ها تشدید شده و به مرحله نشوز می رسد که در اینجا به این موضوع می پردازیم. قرآن و حل اختلافات خانوادگی. در مباحث پیشین بیان شد که زن و شوهر نسبت به هم حقوق و مسئولیت‌هایی دارند. معمولاً اختلاف وقتی بروز می‌کند که یکی از آنان یا هر دو از ایفای وظایف همسری خودداری می‌کند. قرآن از این امر به نشوز و شقاق تعبیر کرده است. قرآن کلمه نشوز را در مورد زن و مرد به کار برده و در هر مورد روش مناسب برای حل مشکل را بیان کرده است. نشوز زن عبارت است از ترک وظایف لازم نسبت به همسر که شامل مواردی از این قبیل می شود. خودداری از برآوردن نیازهای عاطفی و جنسی مرد، آماده نکردن زمینه مناسب برای روابط عاطفی و جنسی مرد، آماده نکردن زمینه مناسب برای روابط عاطفی لذت بخش، مانند رها کردن آرایش، خروج از منزل بدون اجازه همسر، تغییر در گفتار و رفتار، مانند واکنش تند و خشونت آمیز، چهره در هم کشیدن و بدزبانی. به سخن دیگر، ناسازگاری با مرد در امور زندگی نشانه های نشوز زن است. البته صرف خودداری از اداره خانه و فعالیت های آن نشوز محسوب نمی شود. قرآن کریم در این شرایط برای حل مشکل و جهت دادن زن به سوی زندگی متداول خانوادگی و ایفای وظایف همسری شیوهی سه مرحله‌ای ارائه کرده است. نصیحت زن، دوری از او در بستر و تنبیه. روشن است که در بیشتر موارد اگر مرد با صمیمیت و صداقت رفتار کند و در فکر کنار آمدن با همسرش در زندگی باشد، چنین مشکلی از طرف زن بروز نمی کند. اگر با وجود چنین شرایطی که مرد در بیشتر جنبه‌های زندگی سعی در خوشنود ساختن همسر داشته باشد ولی باز زن به نشوز روی آورد، این شیوه ی حل اختلاف میتواند در بیشتر موارد مشکل را حل کند. البته از این راه حل برداشت‌های نامناسبی در میان خانواده‌های مسلمان دیده می‌شود که تبیین این شیوه نادرستی آن برداشت‌ها را روشن خواهد کرد. پیش از بررسی مراحل سگانه این شیوه، به لزوم ترتیب بین این مراحل می‌پردازیم. دیدگاه‌های مختلفی درباره چگونگی به کارگیری این سه مرحله از سوی دانشمندان مسلمان ارائه شده است. با وجود این، بر اساس کلمات اهل بیت علیهم السلام و تفاسیر قرآن، بیشتر صاحب نظران علوم اسلامی لزوم رعایت ترتیب در این امور را مناسب‌ترین دیدگاه می‌دانند و آن را بر اساس لزوم ترتیب در مراتب نهی از منکر تبیین می کند. اینک به بررسی این سه مرحله می پردازیم. یک، نصیحت. این مرحله با تعبیر فعظوهن در قرآن آمده است. در این هنگام مرد از راه ارتباط کلامی که شامل نصیحت های دلسوزانه و راهنمایی های مشفقانه است، از زن می خواهد که به وظایف خود عمل کند. نصیحت با کلام محبت‌آمیز همراه با هدیه یا هر کار تشویق کننده بسیار مؤثر است. چنان که بیان شد، زنان به روابط کلامی حساس ترند و بیشتر مایلند مسائل خود را از طریق روابط کلامی ابراز کنند. استفاده از روابط کلامی در روشن شدن مسائل و حل اختلافات بی تردید تأثیر بیشتری دارد، زیرا هر فرد می فهمد که طرف مقابل چه توقعاتی از او دارد. برای حل مشکلات، مرد می تواند با زبانی شیرین و لحنی دلنشین به بیان تأثیرات نامطلوب نشوذ بر زندگی و سعادت اخروی زن بپردازد. موعظه کننده باید ثابت کند که دلسوز، امین و خیرخواه است و تسلیم هوای نفس و اغراض و مقاصد شیطانی نیست. افزونه بر این، کلام خداوند در قرآن بهترین شیوه های موعظه را شامل می شود که مرد باید از آنها استفاده کند. موعظه های قرآنی بیشترین تأثیر را در افراد بر جای می گذارد. از جمله این که مرد در مقابل رفتار نامناسب زن به او خوبی کند. اگر در زمان نشوذ زن مرد بتواند رفتار و عواطف خیش را کنترل کند و رفتار نامناسب زن را با خوبی پاسخ دهد، بنابر اصلی که قرآن ارائه کرده، دشمنی زن به دوستی همراه با صمیمیت و یکدلی تبدیل می شود. البته وجود صبر، ایمان و تقوا در مرد نقش مهمی در تسهیل این رفتار ایفا می کند. از موعظه های دیگر، توجه دادن زن به پیمان محکمی است که بین او و شوهر برقرار شده و تضعیف آن از لحاظ عاطفی و شناختی نامناسب است. بدون تردید بیشتر زنان به این شیوه ظریف و لطیف واکنش نشان می دهند. دوم، دوری کردن در بستر. در صورت سودمند نبودن این روش، قرآن به مرحله دوم که دوری از زن در بستر است اشاره می کند. پشت کردن در بستر، ترک روابط جنسی و قطع روابط کلامی و معاشرت از شیوه هایی است که از آن در این مرحله استفاده می شود. البته در برخی روایات تنها بر دوری در بستر تاکید شده است. بر اساس ظاهر قرآن، اشتراک بستر خواب باید ادامه داشته باشد، ولی در بستر با او قهر کند. برای مثال، در بستر به او پشت کند و به نحوی ناخوشنودی خود را به او بفهماند. این جدایی عاطفی تا حدی زن را به تفکر درباره رفتار خود وامی دارد و زمینه‌ای برای اصلاح رفتار و نوعی تنبیه برای او به شمار می رود. به نظر می رسد این تنبیه نباید به جدایی بستر و اتاق خواب بینجامد، زیرا ممکن است این رفتار به ناسازگاری و رفتار بدتری کشیده شود. دوری در بستر متضمن تأثیراتی است که با جدایی بستر و ترک اتاق خواب حاصل نمی شود. اجتماع در بستر احساس تعلق زناشویی را برمی انگیزد و موجب سکونت و آرامش و از بین رفتن استرابی می شود که در اثر حوادث قبل پدید آمده است. دوری در بستر زمینه ای است تا احساس تعلق زناشویی و آرامش حاصل از آن زن را وادارد که به بررسی اختلاف پرداخته و به توافق با همسرش دست یابد. در تحلیلی ژرف‌تر، دوری در بستر به جنبه روانشناختی روابط زن و مرد باز می‌گردد. از آنجا که توجه عاطفی مثبت مرد به زن برای او اهمیت اساسی دارد و زن به شیوه‌های متعدد به دنبال جذب همسر خیش است، اگر مرد به بستر برود و در بستر از زن دوری کند، از لحاظ روانی در موضع بالاتر و مقتدرتری قرار می‌گیرد و زن در این حالت وقتی احساس میکند در جلب توجه مرد ناموفق بوده است، به شکست خود پی میبرد. این تنبیه روانی در واقع راهی برای بازگشت اوست. به نظر میرسد که این جدایی نباید بیش از 3 روز ادامه یابد و فقط در صورت عدم تأثیر آن میتوان به مرحله 3 وارد شد. مرحله سوم مرحله تنبیه. در این مرحله تنبیه بدنی مطرح می شود. برای روشن شدن دیدگاه اسلام نسبت به این روش باید به مسائل اساسی زیر پاسخ دهیم. 1. اول اینکه در چه شرایطی می توان از تنبیه یاد شده استفاده کرد. 2. ماهیت این تنبیه چیست؟ 3. شدت و کیفیت این تنبیه چگونه باید باشد؟ 4. چه تنبیه هایی برای تجویز این شیوه می توان ارائه کرد؟ 5. شرایط اجتماعی عصر کنونی مقتضی چه ملاحظاتی در مورد این شیوه است؟ در پاسخ به پرسش اول باید گفت بر اساس آیه قرآن این روش تنها پس از نصیحت کردن زن و دوری از بستر قابل اجراست. به نظر می رسد در صورتی که مرد در رویارویی با مشکل رفتاری همسر از دو شیوه اول استفاده کند، مشکل حل خواهد شد و درصد بسیار کمی از زنان به این شیوه ها پاسخ نداده و کار را به مرحله سوم می کشاند. در هر صورت مرد حق ندارد پیش از دو شیوه اول از تنبیه بدنی استفاده کند. افزون که این شیوه تنها در مورد عدم همراهی زن در وظایف همسری توصیه شده است و در هیچ مشکل دیگر خانوادگی نمیتوان از آن استفاده کرد. برخی از روایات اسلامی نیز شرایط استفاده از این روش را محدودتر کردند و تنها در صورت ارتکاب فحشا از سوی زن آن را تجویز نمودند. شرط دیگر استفاده از این روش کارآمد نبودن راه‌های مسالمت‌آمیز دیگر و احتمال تأثیرگذاری آن است. اگر زن در شرایطی قرار گیرد که خود را در نشوز بر حق بداند، باید به راه حل نشوز زن و مرد پرداخت که از آن به شقاق تعبیر می شود. تهیه شده در استودیو مرکز جهانی اطلاع رسانی آل‌البیت علیهم السلام قم.